بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد في الأرضين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا دیدم حضرت بقیت الله العظم مشغول مناجات با خدایم بفرمودان إلا شياطنا منا خلقوا من فاضل فينتنا وعجنوا بماء بدايتنا شيئان ما أزمايا از زیادی گل ما خلق شدن بفرموده ای خدای مهدی شیعان ما به اتکای محبت ما گناه میکنن برای اینکه شیعان منو در آتشت نسوزانی بیا از حسنات مهدی بردار برای حسنات آنا بگذار که دوستانم و در آتش نسوزانی ای پستو که ارباب وفارا نشناسی ما یار تو باشیم و تو ما را نشناسی برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی إنك لعلى خلق عظيم عرض شد قرآن کریم اخلاق پیامبر را به عظیم بودن یاد می کند به درستی که تو بر خلق عظیم هستی علا برای استیلاست یعنی یا رسول الله تو مسلط بر خلق عظیم هستی خلق عظیم جزء سجیه تو شده است فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك به سبب رحمت الهی که شامل حالت شد با مردم نرم شدی یا رسول الله اگر تندگو و تند خو بودی مردم از گرد تو پراکنده می شدند نرمگوییت و نرمخوییت سبب شد که توانستی مردم را تربیت کنی فرمود انا ادیب الله و علیون ادیبی من تربیت شده خدا هستم و علی ابن ابی طالب تربیت شده من است صاحب خلق عظیم آمده است ما را به اخلاق اسلامی تربیت کند یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه یکی از ویژگی های پیامبر ما که قبل از بعثت هم به اون شهرت داشت موضوع امین بودن حضرت بود او را محمد امین صلی الله علیه و سلم می رفتیم و می دیدیم گفتار پیغمبر را قبل از اسلام هم همه تصدیق می کردند او را امین می گفتن یکی از صفاتی که ارزشمند است بلکه رکن دین است مسئله امین بودن است قرآن کریم راجع به امانت داری بیاناتی دارد که قابل توجه است در صفات مؤمنون میگوید و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. مؤمنون یه صفتشون این است نسبت به امانات و عهدها رائی هستند، همان گونه که شبان گوسفند را میچراند و دائما مراقب حال اوست که از گله جدا نشود، اهل ایمان همیشه رعایت عهد و پیمانهای خود را دارند. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. در تفسیر این آیه شأن نزولی دارد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی مکه را فتح کرد، وارد حریم کعبه شد، کلیددار کعبه فردی بود به نام عثمان ابن طلحه، مشرک بود، مسلمان نبود، اما او کلیددار کعبه بود. حضرت او را صدا زدن، عثمان ابن طلحه، گفت بله یا رسول الله. فرمودن کلید کعبه را به امانت به من بسپار. چشم، کلید کعبه را پیغمبر گرفت، درب کعبه را باز کرد. از لحظات اجابت دعا که خدا دعا را میپذیرد باز کردن در کعبه است. معمولا اول شعبان اگر شما مشرف باشید در بیت الله الحرام، صبح اول شعبان المعظم حدود ساعت 6 صبح در کعبه باز میشه. اون لحظه که در کعبه باز میشه، هر چی از خدا بخوای خدا بهت میده. لحظه باز شدن درب کعبه، پیغمبر وارد شدن، امیرالمومنین پشت سرش. خب کارهایی رو اونجا انجام دادن، یکی این بود که پیغمبر بزرگوار دستش غلاب گرفت، با آقا امیرالمومنین فرمودن که پاتو بذار به دست من، برو بالا بت‌ها رو بشکن. پاشو گذاشت رفت بالا. امیرالمومنین قدشون کوتاه بود، قدشون بلند نبود. یا رسول الله دستم نمیرسه. فرمودن علی جان پاتو بذار رو کتف من، برو بالا. پاشو گذاشت رو شانه پیغمبر، بت‌ها را شکست. وقتی از صادق آل محمد علیه السلام سوال کردن چرا پیغمبر گذاشت علی پایش را بگذارد سر شانه اش، فرمود به خاطر اینکه مردم قدر و منزلت علی ابن ابی طالب را بدانند. سر شانه پیغمبر موضوعیت داشت، موضوعیتش هم این بود. نکته ای رو عرض میکنم، دقت کنید. خوز وفهم وقتنم، به قول ما طلبه ها، بگیر به فهم و غنیمت به شما. پیغمبر در شب معراج وقتی جلوات حضرت حق رو دید مدهوش شد. مدهوشی غیر از بیهوشی است. خدا دستشو گذاشت سر شانه پیغمبر و حبیبش را بلند. در روز فتح مکه پیغمبر به امیر المؤمنین فرمود پاتو بذار سر شانه من، اونجایی که خدا در شب معراج دست نهاد تو پا بگذار، چون تو هم ید الله. امام صادق علیه السلام گفت آقا دلیل دیگه ای هم داشت. حضرت فرمود دلیل دیگه هم داشت اما نمیتونم برات بگم، یعنی تو نمیتونی بکشی. اگه دلیل دیگش هم برات بگم، تو شمشیر میکشی به من امام صادق حمله میکنی و منو با شمشیرت قطع قطع میکنی، میگی امام صادق کافر شده که این حرفا را میزنه. از شرف اون که روی دوش نبی جای دست خدا نهد پا اوست. یکی بود رو کره خاک که گذاش پاش و جایی که خدا دستش رو گذاش، و اون علی ابن ابی طالب علیه افضل الصلوات و السلام. از کعبه آمدن بیرون، عباس عموی پیغمبر آمد: یا رسول الله، پسر برادر. فدن بله یا هم. فدن این سمت کلید داری کعبه را به من بده. ما بودیم فورا می دادیم دیگه، کی از عموم بهتر. ما فتح کردیم مکه رو گرفتیم و قدرت هم دست ماست، و کی از عمو جانم بهتر. این پستو بدم به عموم، اونو بدم به داییم، اینو بدم به پسر داییم، اینو بدم پسر عمم، تقسیم کنم. عجیب است، جبرئیل نازل شد این آیه رو آورد: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. خدا امر میکند امانات را به اهلش بسپاری. پیغمبر عثمان ابن طلحه مشرک را که کلید کعبه را از او امانت گرفته او صدا زد و کلید کعبه را به او داد و به عموی خود نداد. این اینه امین. گوش میدید؟ چیزی که در اجتماع ما متاسفانه کمرنگ شده موضوع صداقت و امانت است. استادی ما در مشهد داشتیم دوران نوجوانیمون که اصلش تهرانی بود، بچه همین خیابان مولوی بود، الانم خیلی پیر و سالمند شده و در نیشابور زندگی میکنه. پیر اهل معنایی بود، پیر مرد روشن ضمیری که ما پیشمون قرآن آموختیم. پسر مرحوم لواء الواعظین تهرانی بود، تو همین خیابان مولوی هم میشست. ایشون میفرمود من در جوانیم در تهران تو خونم کاسبی میکردم، کسبم فروش لوازم خانگی بود. 10 تا جهیزیه تو خونه آماده کرده بودم، مردم بودن تو خونه از من جهیزیه میخریدن. جهیزیه هم اینقدر مفصل نبود دیگه، زندگی ها محدود بود دیگه. صفا و عشق و صمیمیت و محبت بود، زندگی ها ساده اما با صفا. 10 تا خانواده تو یه خونه. من یادم میاد که رخت خواب را شب پهن میکردن، روز جمع میکردن، به دیوار تکیه میدادن. روزها پشتی بود، مهمون که میومد به این رخت خواب تکیه میداد، شب همون رو باز میکردن و روش میخوابیدن. یه صندوقی داشتن و یه سماوری داشتن و یه تیک فرش بود. زندگی ها اینقدر تجملی نبود اما باصفا بود. درها باز میشود، زورم سر سفره خونه پدر تو اتاق بزرگه، زوجا عروس دامادا جمع میشدن سفره پر خیر و پر برکت، آب گوشت رو میذاشتن و دستام توی بادیه میومد و این میکروبا و بیماری ها عرفان نبود و صفا و عشق و صمیمیت بود. حالا همش مرض و گرفتاری و بهترین بشقاب های چینی و ازم قاشق تو هر دونه بشقاب خورشت هم هست، مبادا دهن اون ویروس داشته باشه من بگیرم، هممونم مریض و گرفتار و پریشون. صفا بود تو زندگی ها، عشق بود، محبت بود، صداقت بود، لذت بود. اون لذت ها نیست، زندگی ها تجملی شد اما اون لذت ها رفت. آبگوش درست میکردیم تو همین هر کاره های مشهد میگن هر سنگی ها دیزی ها اینا، سنگ خیلی سنگ پر برکتی ها میدونی. حضرت رضا علیه السلام در قدمگاه به اون کوه تکیه فرمود، اون کوهی که سنگش الان میارن این دیزی سنگی ها درست میکنن، دیک های سنگی سیاه در مشهد هست. حضرت تکیه فرمود، دعا کرد، فرمود اللهم بارک ونفع ما فیه، خدایا برکت بده به این کوه و اون چه درش قرار میگیرد. دعای امام رضا مستجاب شد. من یه دوستی داشتم، یکی از این دیگای بزرگ خریده بود، جوای فروش بود تو خیابون سومری، خدا رحمتش کنه، از خوبان تهران بود. یه هرچی جواهر میخرید، الماس، بریلیان، اینها رو تو این دیگ بزرگ میذاشت که مشمول برکت دعای امام رضا علیه السلام میشه. چون حضرت فرموده خدا برکت بده و نفع بده هر چی در این کوه قرار میگیره. یه دونه 10 کیلویشو خریده بود بزرگ، جواهر که میگم میخرم من میذارم تو این عوض گاف صندوق، یه چند روز میمونه، برکت امام رضا برکت پیدا میکنه، با منافع خوب میفروشم. حضرت دعا کردن، آب گوشتر درست میکردن تو این، عزم شما دیگه سنگی میدوشید و چقدر برکات داشت، صفا بود. ایشون میگه من چند تا جهیزیه درست کردم تو خونم، مشتری میومد جهیزیه رو میخریدم. فرمودن که یه روزی آقای اومد یه دست جهیزیه خواست، بهش دادم، گاری آوردن و گاری اسبی بود و بار کرد و وقت پول دادن دم هیچی پول نداره. گفتم پولش رو چی کار میکنید؟ گفت پول ندارم الان بدم. گفتم مانعی نداره چیزی پیش من امانت بذارید. قدم دست کرد به صورتش، اینجا یه تار از سیبیلش کن قشن یه دون گذاشت رو میز من، گفت این امانت من. بعدم من در صندوقم رو وا کردم، یه کاغذ در آوردم، تار سیبیلیشون رو گذاشتم لای این، پیچیدم گذاشتم تو صندوق. فلان روز میام پرداخت میکنم، سر موعد مقرر، سر ساعت مقرر. کل بدهیش آورد گذاشت رو میز من، گفت این دین من، اون امانت منو به من بده. ما هم در صندوق باز کردیم، تار سبیلی بهشون دادیم، شون هم تار سبیلش گذاشت تو جیبش و رفت. اسلام به این میگه مؤمن. حالا پیشونی 6 تا پینه داره، 40 تا عقیق و فیروزه هم بدترم من دستش، دامنم زک میگه و لباش تکون میخوره، 10 مرتبه از این چک رو میبری بانک پول نداره، 6 سال با دنبالش بودوی، این دین نداره. این دین رو بفهمید آیون از نظر محمد و آل محمد علیه السلام. مؤمن دو نشانه داره. پیغمبر اکرم فرمود لا تنظروا الى طول ركوعهم و سجودهم، نگاه نکنید به رکوع طولانی افراد، به سجده طولانی افراد. میگه من با این آقا رفته بودم آج آقا حج، تو هجر اسماعیل نمیدونی چه ناله هایی داشت حاج آقا، این شب تا سحر دور کعبه میگردی حاج آقا، این از بیت الزهرا تکون نمیخورد، دم باب جبرئیل این یک هفته ای که بود شب و روز زجه میزد. پیغمبر میگه اینا ملاک دین نیست. شما اکثرتون کاسبین، دقت کنید، اینا ملاک دین نیست. شب تا صبح گریه کردن بر امام حسین، تا صبح سینه زدن بر امام حسین خوبه، اما ملاک نیست. از افر و تنتنت هم به لیل، به ناله های نیمه شبش نگاه نگاه، آشبا جمعه این تو سحر دعای کمیل میخونه، نمیدونی دعای یستشی رو حفظه، نمیدونی چه حالی داره، خوش به حالش. اینا ملاک دین نیست. یا رسول الله دینداری به چیه؟ بلون زرو الى صدق حدیثهی و اداء امانته. نگاه کنین ببینین وقتی که حرف میزنه راست میگه و اگر چیزی رو دستش امانت دادی امینه، بدون اون مؤمنه. گوش بدید، ملاک دین اینه. جنسی رو خریده از شما، بازار تکون میخوره ارزون میشه، خریدی خواد پسش بده، دبه میکنه. و یکی از همسنفای شما میرفتن مسافرت، اون شهرستانی بریم جلسهشون بریم، ظاهرم اصلا نداره. شما اگه ظاهر شبینی میگی حتما یک آدم عجیب غریبیه، بوی ظاهر اصلا نداره. خب بهش تلفن شد از خارج از کشور، یه جنسی رویشون خریده بود، همون وقتی که خریده بود فرداش کیلو 100 دلار ارزون شده بود. خب اون طرف زنگ زد که آقا شما جنس رو میخواید؟ ایشون گفت ما هر رو زدیم صحبت کردیم جنس مال ماست. نزدیکانش همه تلفن کردن که طبق این قرارداد مثلا ما چند میلیارد ضرر میکنیم. ایشون گفت برادر ما حرف زدیم صحبت کردیم. گوش میدی؟ اینو میگن دیندار، اینو میگن دیندار. خب یه روز سود میکنیم یه روز ضرر میکنیم، خدا با آدم میده. همونجور که منفعت میخوری یه روزم پای ضررش صبر کن. خب تو خدا رو رزاق میدونی یا نه؟ اون چه دین گفته داشته باشی. ظاهرمون رو آراسته شد تو خراب، اومد خدمت امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، گفت یا مولای میشه شبهی از مردم آخر الزمان به ما نشون بدی؟ ما در آخر الزمان داریم زندگی میکنیم طبق روایات. یه روز با حضرت میرفت، حضرت فرستادنش توی باقی، فرمودن برو توی این باقی دوری بزن. اومد تو باق، دید خیلی میوه های خوشگلی، میوه های آراسته قشنگ، سیبای خوشگل، گلابی های زیبا، تمام میوه ها قشنگ، انارای خوش رنگ. از سیبا یه دونه ورداش شکاف، دید توش پر کرم و کثافت. انارا رو ورداش، دید همینجور. گلابی ها شکاف، دید همینجور. دید رودخانه ای از اونجا رد میشه که رودخانه هم خیلی آلوده به لجنه. چیزایی دید، حالا نمیخوام وارد بشم، بخوام بگم پرش خیلی ما رو میگیره. وقت اومد بیرون گفت یا علی عجب باغ عجیبی بود. آقا فرمودن اون میوه های سرخ و سفید رو دیدی که توش خراب بود؟ گفت بری یا علی. فرمود اینها مؤمنین آخر الزمان هست. ظاهر من نیا کن چقدر خوشگله، به به عجب آقاییه، توش برو کرم و کثافت این تو خراب. دم رودخونه رو دیدی لجن توجو بود؟ اینها روزی مردم آخر الزمانه، حتما باید روزیشو بزنه تو باطلاق ربا، بذاره تو دهن خودش و زن و بچهش، باید حتما کثیفش کنه بخوره. قصال مرده ای رو میشست، این مرده تنش خیلی کثیفه، گفت تو آدم بدبختی بودی. معلومه خب بدبخت، تو دنیا نون نداشتی بخوری، آب داشتی که تنت بشویی، چقدر کثیفی تو. مرده بلند شد رو سنگ قصالخانه نشست، یه جمله گفت دوباره خوابید. گفت قصال از وقت خودم رو شناختم مشغول شستن تو بودم، به بیرونم نگاه نکردم، تو رو درست به اندازه بود باید نمود، خسارت نبردن که ننمود و بود. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی راشق احمد آقا، 15 سالی مخونه ایشون منبر میرفتیم، اصفای محرم توان داشتیم و جوون بودیم و محرم من 11 تا منبر میرفتم، انرژی داشتیم واقعا، نمیفهمیدیم اصلا چی راه میریم. من منبر چهارم هم مسجد سعید الله بود، صبح از مسجد امام صادق علیه السلام تابستون شروع میکردم، سه و نیم میرفتم منبر بالاتر از پل صد خندان، از اونجا میمدم میرفتم خیاطا تو حسینی جواهری، میرفتم تو خیابون رهیت رفع الله رایت العباس، از اونجا میدم صدای زولا، صدای زولا صبحونه میخوردم، چهار تا منبر و گرسنه، الان صبح خونه یه مقدار صبحونه خوردم، گفتم به آشخونه مواد یه بنزین بزنیم اگه نزدیم نمیتونم منبر ازم بخونیم، انرژی نیست یه توان نده، از اونجا میادم میرزا موسا، از بسیشون که بازار تهران بس جمعیتم دنبالم میومد میرزا موسا، از میرزا موسا میرفتم خرازی فروشا مسجد ملک، اونا هم 150 سال سابقه دارن، از اونجا میادم جواهر فروشا سرای اردیبهشت، منبر میرفتیم نماز ظهر رو میخوندم با جماعت میمادم بیرون، اصلا میرفتیم برای خونه خاندرهای مشتهدی رحمت الله علی، از اونجا میرفتیم بچه های گردان حبیب و اینها توی خیابان ایران، سر شمید مست آقای ایروانی اینجا تو رباط کریم، از اونجا میرفتیم سر شروع کوکلان منبر، قبل از اینکه بیت الرقیه خودمون ساخته بشه که بعد دیگه رفتیم اونجا، 11 تا منبر میرفتیم، خونه های مشتهدی که میرفتیم از همین منبرها سخت در بود، خیلی هم حق داره واقعا گردن شما مردم تهران، چون هر چی شاگرد تربیت کرده همشون خوب در اومده، علمای قم ما الان داریم مثل آیت الله استادی، آیت الله خرازی، اینا همه شاگردای آقای مشتهدی هن، خیلی باصفا، من که میشستم پیششون یه تیکه هایی برای من میگم، میگم این تیکه ها برای منبرت خیلی خوب، اینا رو برای مردم بگو خیلی اثر گذار، فرمود که ناصر قاجار به مسئول باغ وحش تهران گفتش که فلان روز میخوام بیام باغ وحش رو ببینم، خب باغ وحش آماده کردن، حیوانا رو شستن، تمیز کردن، شبی که فرداش ناصرالدین شاه میخواست بیاد شیر باغ وحش مرد، خب بنده خدا دید خیلی بده، مسئول اینجاست و بیاد و باغ وحش بدون شیر، رفت یه بنده خدایی رو پیدا کرد و یه پوست شیر گرفت و آورد و طرف هم 100 تومن بهش داد، گفت برو تو این پوست شیر شاک اومد اینجا توی ارعوری هم بکن و یه قیافه هم بگیر که آبروی ما حفظ بشه، گفت چشم، فردا ناصرالدین شاه آمد در قفس شیره ایستاد، گفت عجب شیر خوشیکلی ها، ولی کلا خوب پرورشش دادی، در قفس این پلنگ رو وا کن بندازش بغلش، اینا با هم دیگه بجنگن ببینم چیکار میکنه، در قفس پلنگ رو وا کرد انداخت بغل این شیره، شیره بیچاره گفتش که عجب ما جونمونو به خاطر 100 تومن از دست دادیم، پلنگ اومد جلو گفت رفیق نترسی یا مام تو پوست پلنگ میشه خبری نی، فهمید اونم مرده بودم تو پوست پلنگ بودم، خدا رحمت کنه مرا مای مشتهدی، میفرمود ما حالا اینجا تو پوستیم، من تو پوست طلبگی، تو پوست تجارت، اون یکی تو پوست وزارت، اون یکی تو پوست ریاست، اون یکی تو پوست اداره، قیامت یادت باشه یه روزیست که یوم تبل سرائر، تمامی پوستا میریزه، گوش میده، وقت پوستا ریخ پیغمبر میگه بعضهم علی صورت القنازیر، بعضیا به صورت خوک میان تو محشر، بعضهم علی صورت القرده، بعضیا مثل بوزینه میان تو محشر، بعضهم عمیون یترددون، بعضیا کور و سرگردان میان تو محشر، بعضهم صم بکم لا یعقلون، بعضیا کر و لال میان تو محشر، بعضهم اشد و نتنن من الجیف، بعضیا میان بوی گندشون از مردارها بدتر، بعضهم علی صورت الکلب، بعضیا میان به صورت سگ، بعضیا میان به صورت مورچه، بعضی ها میان زبونه هایی دارن زیر پای اهل محشر دراز، از این ور تا اون ور محشر زبونه های چند کیلومتری که اینا زبان درازان عالم هن، از خیابان مولوی زبون دراز میشه میره شمرون، غیبت یه مؤمنی رو میکنی قیامت این زبونت دراز میکنن زیر پای اهل محشر، خیلی باد تو دماغت باشه متکبری، مثلا 2 تومن 5 تومن 4 تومن ملک داری، خیلی باد تو دماغته، تو رو به صورت متکبر رو به صورت مورچه محشورش میکنه پیغمبر که زیر پای اهل محشر. من طلبه ای که حرف میزنم و عمل نمی کنم، روایت داره قیامت میام تو محشر زبانم رو میجوم و از لعاب دهان من اهل محشر معذب میشن. میگن عالمی بود که حرف میزد و عمل نمیکرد. یه قدری به خودمون بیم، خودمون رو درست کن. امین باشیم فرمودن عبازه. اگر یه نفر با تو حرف میزنه، دیدی دور و برش رو نگاه میکنه، نمیخواد حرفش رو کسی بفهم، اگر حرف این رو جایی گفتی، خیانت در امانت او کردی. بعد فرمود در آخر الزمان یک نفر امین پیدا نمیشه که انسان راز دلش رو به او بگه. به خدا این پیش اومده گاهی وقتا رو آدم فشار میاد، غم و غصه میرسه، آدم میمونه به کی راز دلش رو بگه، عقده دلش رو پیش کی وا کنه. میری فردی رو امین میشموری، راز دل بهش میگی، من گرفتارم مشکل، فردا صبح میبینی تمام تهرون و تمام اون صنف باخبر. امین باش. پیغمبر پشت قلعه خیبر ایستاده، این چه خبر دستور دین ما. هنوز اون دروازه‌ای که مایحتاج پشت اون دروازه بود فتح نشده بود. خیبر درهای متعدد داشت، یک در شاهراهی بود به مواد غذایی یهود، مسلمان ها گرسنه، سربازان تشنه، رنگ ها پریده، چهره ها از گرسنگی زرد شده. یه چوپان یهودی از خارج قلعه اومد، میخواست بره تو قلعه، برخود به پیغمبر کرد، جذب پیغمبر شد، اسلام آورد. بعد گفت یا رسول الله این گوسفندایی که پیش منه اینا مال یهودیای خیبره، حالا که من مسلمان شدم وظیفم چیست؟ ما بودیم چی میگفتیم؟ آقا بکش بزن زمین، فیله هاشم سیخ بکشیم بخوریم که هممون گشنه ایم. پیغمبر فرمود خیانت در امانت، خیانت در امانت در دین من گناه نابخشودنی است. برو وارد قلعه خیبر بشو، دونه دونه گوسفندا رو به یهودیا که پیش تو امانت دادن برگردون، بعد بیا پیش من. جلوی چشم سربازان گرسنه تشنه پیغمبر دستور داد، گوسفندا رو بردن به صاحبانش رسوندن، خودش برگشت اومد محضر پیغمبر، در همون جنگ خیبر شهید شد و اهل نجات شد. منطق دین یعنی این. امین باش آقا. چرا ما امانت دار نیستیم؟ میدونید یکی از چیزایی که عمرتون رو کوتاه میکنه فاش کردن اسرار دوستان اهل بیته؟ شاید بهت نگفته باشه. میدونید تو سن 40 سالگی چرا سکته میکنی؟ میدونی چرا گرفتار مرگ مفاجات میشی؟ فاش کردن دوستان اهل بیت اسرارشون پیش تو باشه، به دیگری بگی آبروشو ببری، عمرتو خدا کوتاه میکنه. زود جوان مرگ میشی، زود گرفتار ICU CCU میشی. سعی کنید اسرار مردم رو حفظ کنید، عاقبت به خیرم میشی. این روایتم برات بخونم، اینو ما در بحث عوامل عاقبت به خیری و عوامل عاقبت به شری داشتیم، یه بحثی داشتیم 10 شب، چه چیزایی ما رو عاقبت به خیر میکنه، چه چیزی ما رو عاقبت به شر میکنه. درس اخلاق برای ما که چطور میشه بعضی ها عاقبت به خیر میشن، بعضی ها عاقبت به شر میشن. یکی این حفظ آبروی مؤمن، آبرو مؤمن رو حفظ کنی، خدا پایان تو ختم به خیر میکنه. خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. نشسته بودن فردی مراجعه کرد، قیل رسول الله یا رسول الله فلانون یعمل من الذنوب کیته و کیته، فلانی از گناهان هرچی که پیش میاد انجام میده. مردی بود خیلی آلوده، هر گناهی پیش میاد میکرد. حضرت فرمودن انهو به خیرن و عاقبت و حل حسنا، فرمودن او به خیر و عاقبتش هم خوشگل میشه، عاقبتش هم خوب میشه. رسول الله تو باطلاق گناه افتاده چطور عاقبت به خیر میشود؟ فرمودن این مرد، این جوان روزی عبور کرد و عیبی از مؤمنی را دید و عیب اون مؤمن را پوشانید و به روی او نیاورد مخافتن ان یخجل، از خوف این که مبادا این مؤمن خجالت بکشه. مؤمن هم فهمید که عیب او را اون جوان آلوده و فاسق دید و آبروی او را حفظ کرد. اون مؤمن در حق این جوان فاسق دعا کرد که جوان خدا دست تو بگیره، خدا عاقبت تو به خیر کنه، تو آبروی من مؤمن، تو فاسق آبروی من مؤمن حفظ کرد. دعاش چیزی نگذشت، پیغمبر فرمودن تابه و عنابه، جوانه توبه کرد و عنابه کرد و مسجدی شد و هیئتی شد و آدم خوبی شد و بعد از مدتی گروهی حمله کردن به مدینه منوره. پیغمبر عده‌ای رو بسیج کرد در دفاع از مدینه، این جوان توبه کار تازه مؤمن شده هم همراه اون گروه رفت و جنگید و شهید فی سبیل الله شد، به خاطری که سر مؤمنی را حفظ کرد. خوشا به حال اون کسانی که در دنیا امین بودند. یه قصه دیگه براتون بگم از مرحوم علامه نهاوندی و عرضم تموم، خستتون نکنم. علامه نهاوندی میفرمان در نیشابور یکی از خواجگان نیشابور کنیز ماهرویی داشت، خواست به سفر، کنیز شو گذاشت پیش یکی از رفقاش، گفت کنیز من پیش تو امانت باشه، برم سفر برگردم. یه روز که این کنیز ماهرو تو حیات خانه راه میرفت، چشم این رفیقش افتاد به صورت این کنیز، این نگاه کرد اما نگاه خائنانه. یا من یعلم خائنت الاعین و ما تخفی صدور، خدا تو کسی هستی که میدانی نگاه های خائنانه را و اون چه توی سینه ها میگذره. ناموس مردم میاد در دکون تو از تو جنس بخره، این به قیافه تو، به ریش تو، به پینه پیشونی تو، به چهره تو اعتماد کرده. اون تابلویی که بالا سرت زدی نوشتی یا ابا صالح المهدی اعتماد کرده. به ناموس مردم که میاد در مغازت خیانت نکن، با زن نامحرم بگو بخند نکن. یه رو با زن مردم میگه میخنده، شوخی و مزاح میکنه که مثلا یه جفت جوراب بخره، که به خاطر هر کلمه مزاحش پیغمبر میگه 1000 سال قیامت خدا حبست میکنه. حق نداری با ناموس مردم بگی و بخندی، اگر داری با ناموس مردم شوخی کنی که توتی وقتی میخونه میگه کما تو دین و تو دان. مردم هر جور رفتار کنید با شما رفتار خواهد شد، هر چه کنی به خود کنی، اگر همه نیک و بد کنی. اومد پیش حضرت داوود گفت وای ای داد، فهمدن چیه؟ گفت رفتم تو خونه دیدم که یه نفر اومده به ناموس من، کنار بستر ناموس من نشسته، این چه روزگاریه؟ خیلی داد و فریاد میکرد. حضرت در گوشش گفت یادت میاد 40 سال پیش جوونی رفتی کنار ناموس رفیقت خوابیدی؟ کما تو دین و تو دان، هرچی برای دیگران نمیپسندی برای خودت نپسند. اگه تو با ناموس مردم در مغازت بگو بخند میکنی، فردا دخترتو میره در یه مغازه دیگه جنس بخره، با ناموس تو میگن و میخندن، بدت نیادم. گفتیدم گلو باباشو گرفته چسبونده تو دیوار خیاطی به دیوارو داره پدرش توهین میکنه. رفتم گفتم خجالت بکش باباتو میزنی. پدرش گفت فلانی رهاش کن که 40 سال پیش تو همین مغازه خیاطی گلوی پدرمو تو همین نقطه دیوار به دیوار زدم و فشردم، حالا بعد 40 روز دارم نتیجه عمل زشتم را. دستگاه دقیق فکر کردی همجه ویل شدی تو آدم، هر که دلت میخواد بکنی بکنی. اینجوری نیست. هر که افتاد نظرش از پی ناموس کسان، پی ناموس وی افتاد نظر بلهوسان. هر چه کنی به خود کنی. دستگاه آفرینش دستگاه دقیقی است. بلند شد را پیش استادش. استاد چشام خراب شده، چشام آلوده شده، قصه من اینه. به ناموس رفیقم نگاه خائنانه کرد، گفت دوات تهرونه، باید بری تهران، محله بدنام تهران، شیخ یوسف نامی هست، بری پیش او، دوات پیش او. بلند شد از نیشابور با مرکب، اسب و قاطر و مادیون و موقع، نه هواپیما و ماشین، یه ما کوبی تا اومد تهران. رفت محله بدنام، سراغ شیخ یوسف رو میگرفت، همه منعش میکردن، آقا تو میری پیش او چه کنی؟ شیخ آلوده کثیف چنین شد. برگشت رفت نیشابور، گفت اوست و مار یه جایی فرستادی که هم من امونو کنن. گفت دوات پیش همونه، باید بری پیشش. دوباره اومد تهران، رفت خلاصه وارد خانه شیخ یوسف شد، دید یه شیشه سرخ رنگی بالای سرشه، بچه زیبایی هم بهش خدمت میکنه، یه تنبکی هم پاره شده و افتاده کنار اتاق. گفت شیخ یوسف خیلی پشت سر مردم حرف میزنن، میگن عرق خوری، شراب خوری. خب این شربت آلبالوس بالا سر من، هوا که گرم میشه یه لیوان شربت آلبالو میخورم، چون رنگش قرمزه میگن شیخ یوسف عرق میخوره. میگن تو مطربی شیخ؟ که مطرب نمیشه. گفت یه یهودی توی محله از صبح تا به شب زحمت میکشه، یه تنبک درست میکنه، این تنبک رو من ازش میخرم، پاره میکنم که کسی نخره لوازم گناه شیو پیدا نکنه. گفت میگن اهل لواتی؟ گفت نعوذ بالله، این بچه‌ای که میدی خوش سیماست، این بچه یتیم بوده، من از سر راه برداشتم بزرگش کردم، چون خیلی خوش سیماست، من هم زن و بچه هم فوت کردن و کسی رو ندارم، فکر میکنم من اهل لبات هم، این حرف رو پشت سرم رو درست میکنم. گفت ظاهرت هم خیلی آراسته نیست، یه محاسن خیلی بلندی برای خود بذار، تو شیخ یوسف هستی. گفت من محاسن بلند برای خودم رو درست نکردم، ظاهرم هم آراسته نکردم که مردم منو امین بدونن، ناموسشون رو پیش من امانت بذارم، به ناموس مردم نگاه خواهن. امین باش، امانت دار باش، صادق باش، صداقت داشته باش. خب بگذاریم. فرمود زین العابدین علیه السلام اون خنجری که شمر با اون رگه های حلقوم بابام حسین رو قطع کرد، اگه شمر پیش من امانت بذاره، من با اون خنجر خیانت نمی کنم. یا ابا عبدالله، ای اسم اعظم خدا حسین، انشاءالله روزیمون بشه مشرف شیم کربلا. من اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته، هر کس خدا اراده کنه بهش خیر برسونه، محبت حسین و محبت زیارت حسین رو در دل او قرار میده، دلش میخواد بره کربلای معلا. مشابه حال کسانی که مشرف میشن کربلا، اگه دوست داری دائم بری کربلا، بدون از کسانی هستی که خدا دست تو رو گرفته. روایت داره اگر کسی بتونه بره کربلا و نره، مثل الان که راه بازه میتونی بری اما نری، تنبلی کنی، قیامت اگر اهل نجات باشی تو بهش خدا بهت مسکن و مأوا نمیده. بهشتی که به این وسعت عرض بهش به اندازه آسمان ها و زمین، قرآن میگه باید مهمون اهل بهشت باشی. میگن چون تونستی بری کربلا حسین رو زیارت کنی و نرفتی کربلا حسین رو زیارت. در اون حدیث شریف مفاخره هم داره، وقت زمین مکه تفاخر کرد به زمینهای عالم، منم مکه مادر زمینهای عالمم، ام القرا هستم، من سعی دارم و صفا دارم و عرفه دارم و هجر اسماعیل مقام ابراهیم. وقت همه حرفشو زد، صدای زمین کربلا بلند شد، آرام بگیر، اگه من نبودم خدا تو رو خلقت نمی کرد، تو اگر قربانی مثل اسماعیل داری، منم اون زمینی که دستهای بریده عباس در بغل دارم، منم اون زمینی که بدن پاره پاره حسین در آغوش دارم. اینجا یه عبارتی مرحوم سید مهدی قوام رضوان الله علیه از علمای تهران داشته، خیلی قشنگ. این تو این روایت مفاخره نیست، این بیان مرحوم آقای سید مهدی قوامه. در حدیث من اینو ندیدم، حدیث مفاخره مشهور شیخ شوشتری در خصائص الحسن نقل کرده. حالا مرحوم قوام رضوان الله علیه که قدیمی های تهران سید مهدی قوام میشناختن، دیده بودن، اهل معنا بود، این مطلب کجا دیده ایشون نقل کرده. این از قول منم به عنوان روایت جایی نقل نکنید، دقت کنید تو گفتارم. مرحوم سید مهدی قوام اینجا که میرسیده میگفته وقتی این گفت و شنود شد، صدای زمین تهران به گریه بلند شد. قطامت ملک ری چرا گریه میکنی؟ گفت چون من جایزه سر بریده حسین، به خاطر گندم من سر حسین عمر سعد جدا میکنه. مرحوم قوام میفرمودن، میفرمد خطاب آمد ملک ری آرام بگیر، در تو عشاقی رو قرار میدم که تا صبح قیامت بر مظلومی حسین گریه کنند و عشق بریزند. لذا هیچ کجای ایران گریه و حال تهران رو ندارد. من رفتم آذربایجان، هر سال میرم اردبیل، تبریز، جایی که دیگه روزه ها میگن که هیچ کجای ایران حال و هوای مجالس تهران را ندارد. یکی از مراجع اعظام میفرمود تهرانی ها برای ابی عبدالله مردان خرج میکنن، زنانه گریه میکنن. صلی الله علیک یا مظلوم یا خنجر خاص خاص از هنجر تو، ابی عبدالله صدها گره بزرگ را بخشاید، یک ناخن کوچکی اثر تو که گرفتار گره به کارش خورده، امروز صبح گره کارش را کنه. صدها گره بزرگ را بکشاید، یک ناخن کوچک اثر تو اومد فی شبی عبدالله عرض حاجت کرد، آقا فرمودن اکتوب حاجت تو بنویس و بیاور. رفت تو نامه نوشت و برد محضر ابی عبدالله. آقا نامش رو گرفت نخون، فرمود حاجاتو که مقلیه، همه ی حاجاتاتو میدم. گفت حسین جان نمیخونی ببینی چی نوشتم؟ فرمودن اگه نامتو بخونم چند لحظه جلو حسین خجالت میکشی. من راضی نیستم صاحب جلو حسین چند لحظه خجالت بکشه. حالا میخوای گریه کنی توی جمله گریه کن، اینقدر خجالت کشونت به قنداق علی رو دست قد بربی عبدالله گرال بوده. بعضی عبارات داریم تو تاریخ آدم خجالت میکشه نقل کن. اگه کسی اهل درک باشه جگرش آتش میزنه. برای این کریم پسر کریم چقدر گران بوده، چقدر حال علی اصغر منقلب بوده. قنداقه رو دست گرفت فرمود من نوال حسین من نتر زرد اما ترونه کیف تلذاتش تلذیرم برات معنا کنم. توقع گریه شم امروز ازت ندارم. یک شاب از بذری رو میپاشه، شش ماه بعد محصولشو برمیداره. این روزه رو برات امروز میگم، انشاءالله زنده باشیم شب هفتم عزای حسین، روز هفتم محرم. هر جا روزه علی اصغر خوندن به یاد این جمله گره کن. سیاد وقتی ماهی رو از آب میگیره، ماهی رو میندازه کنار ساحل. ماهی سه حالت داره، حالت اول بالا و پایین میپره، حالت دوم بدنش میلرزه. توی دوتا حالت اگه ماهی رو به آب برسونی زنده میشه. حالت سوم ماهی چند بار این دهانش رو وا میکنه و میبنده، یعنی دیگه جیگرش آتش گرفته. یا حالت عرب بهش میگه تلذی ماهی. تو حالت سوم اگه ماهی رو ببری به آبم برسونه دیگه زنده نمیشه. حسین میگه مردم اصغرم داره تلذی میکنه، اگه آبشم بدی میمیرم، اما آبش بدی برات حسن نمیرم. چقدر امام صادق علیه السلام این مجالس رو دوست داره، اینقدر علاقه داره به این عالم. شاعر اومد محضر امام صادق علیه السلام، فرمودن فلانی شنیدم برای جد غریبم حسین شعر میگی، گفت بلا و شعر میگم. فرمودن بخون شعر تو، شروع کرد با زبان ساده خوندن، دی کلمه ای خوندن. آقا دوبار فرمودن نه نه اینجوری نخون برام، همانطوری که دور هم جمع میشید زمزمه میکنید، برام اونجوری رو نبخون. خدا لعنت کنه هر ملا رو، چند تا تیر زهرآلود بود کربلا، تیر اول قلب پیغمبر شکست، چون به قلب زده حیدر نشست. یه تیر زد به قلب علی عبدالله، تیر دوم مشک آب از هم درید، میره لشگر شد و میرش نامید. اما خور ای طفل ربانی بشم، من خودم تیر از گلویت میکشم. اما خور ای کودک خاموش من، قتل گاهد میشد آش من، از لبان قنچش آمد برون، بوی شیر و بوی سر بوی خون. بالحجة الله الأكبر علي الأصغر يا الله، يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وترهم على أجزنا وأغصنا بحقهم يا كريم. سلام آقا بل ما به محضر مولای عزیز ما ابلاغ فرما، با بشارت ظهورش غمهای دلش را برطرف فرما، اسباب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما، باقی مونده غیبتش به صورت نیری مادرش به ما عفو فرما، تتم عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما. هرچه خیر است صدقه سر اون ولی مهربان بر ما نازل فرما، هرچه سوء فتن و بلا و مرض است به احترامش از ما دور فرما، ما را مشمول دعای سر اون عزیز قرار بده، دل آقای ما را صبحی از ما راضی فرما، پروردگارا ما را زینت مولامون امام از قرار بدن، ما را سبب ننگارون عزیز قرار مدن، کشورش در پناش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان مبارکش مراجع زم مقام مزدن رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما مرای لزم الحقوق جمع غریق رحمت فرما، فاطبه مرزای سفارش شده، مریض سفارش شده، از سایل ما صافیت بپوشان، نسل جوان ما را حفظ فرما، وسایل ازدواجشون فراهم فرما، حسن خاتمه مرحمت فرما، بالنبی و آله ثم عجل غربه.